بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فرضی که در موت نائب مسلماً اجزاء تحقق دارد و او جایی است که موت نائب بعد الاحرام و دخول الحرم تحقق پیدا بکنه، حالا بقیه اعمال رو انجام داده باشد یا نداده باشد در اجزاء فرقی نمی کنه. اینجا عرض کردیم که اگر متعلق اجاره و استیجار عبارت از تفریق و ذمت المنوب عنه باشه، یعنی نائب عملی انجام بدهد که موجب فراق ذمه منوب عنه باشه، اینجا به موت نائب بعد الاحرام و دخول الحرم نائب تمام اجرت رو استحقاق پیدا میکنه و تمام اجرت ملک نائبه و طبعا از ملک نائب به علت موت انتقال به ورثه پیدا می کند. یعنی در حقیقت این نائب اون عمل مستأجر و علیه را که عبارت از تفریق و ذمت المنوب عنه باشه انجام داده. این صورتش جای بحث نیست. اما در فرض دیگر که متعلق اجاره عبارت از اعمال و مناسک حج باشه که شروعش عبارت از احرام و ختمش هم عبارت از رمی جمره عقبه است، این اعمال و مناسک متعلق اجاره است، نه مسئله افراغ و ذمت المنوب عنه مطرحه و نه مسئله مقدمات مطرحه. مقدمات هم که بحث می شود، خب تقریبا دو جور مقدمه هست. یک مقدماتی است که اصولا قبل از شروع اعمال حج تحقق پیدا می کنه، مثل حرکت از بلد الی المیقات، سفر، مخارج سفر، مقدمات سفر، این یک نوع مقدمه است. بعضی از مقدمات هم همراه با خود اعمال حج، مثل سفر از مدینه الى مکه فی حال الاحرام، از مکه الى عرفات، از عرفات الى مشعر و الى منا و هاکذا. خب از یک طرف موت نائب بعد الاحرام و بعد دخول الحرم مجزی هست از منوبعن، لیکن متعلق اجاره مسئله مجزی بودن نیست، متعلق اجاره عبارت از مجموع اعمال و مجموع مناسک. حالا نائب بعد الاحرام و بعد دخول الحرم، حالا قسمت دیگری هم از اعمال حج رو انجام داده یا نداده، بالاخره قبل اتمام الاعمال موت برش پیش آمده. اینجا از نظر اجزا مسئله قابل بحث نیست، اما از نظر اینکه چه مقدار از اجرت رو استحقاق داره، این از نظر فتاوا در اینجا هم ادعای اجماع و ادعای اتفاق شده بر این که نائب همه اجرت رو استحقاق داره، مثل همون جایی که استیجاره بر تفریق ذمه منوب عنه شده باشه. کلمات اصحاب به طور اطلاق اینجوری میگوید، میگوید اذا مات الاجیر بعد الاحرام و دخول الحرم یستحق و تمام الاجره، و اطلاقش اقتضا میکند که فرقی بین این معنا نباشه که متعلق اجاره تفریق و ذمه باشد یا متعلق اجاره عبارت از اعمال و مناسک باشه. کلمات اینجوری اقتضا داره، ادعای اتفاق و اجماع هم بر این معنا شده، و در کلمات بعضی این معنا مورد اشکال واقع شده. گفتن که خب اگر مستأجر و علیه عبارت از تفریق ذمه باشه، خب استحقاق تمام اجرت درسته، اما اونجایی که مستأجر و علیه عبارت از تمامی اعمال و مناسکه و پول در مقابل اعمال واقع شده، خب اینجایی که نائب همه اعمال رو انجام نداده، به چه مناسبت استحقاق همه اجرت رو داشته باشه؟ مسئله استحقاق اجرت ربطی به مسئله اجزا نداره. اجزا محققا هست، اما اجرت فی مقابل الاعمال، و نائب لم یأت به جمیع الاعمال، پس چرا استحقاق همه اجرت رو داشته باشه؟ اما از این اشکال این طوری جواب داده شده که بله، اگر ما بخوایم روی قاعده بحث بکنیم و روی قاعده حکم رو بررسی بکنیم، قاعده همین است که شما مستشکل میگویید، اما چون اجماع در کاره ما مجبوریم که به استناد اجماع حکم بکنیم، به اینکه در اینجا هم تمام اجرت رو استحقاق داره و مخصوصا صاحب حدائق تصریح به این معنا میکنه که بله اگر روی قاعده مسئله میخواست بررسی بشه چنینه، اما با وجود اجماع دیگه نوبت به این حرف ها نمیرسه. لذا یک شبهه اجماعی در اینجا وجود داره که افرادی در این صورت هم قائل به استحقاق تمام اجرت شدند. لکن خب چون اجماع یک دلیل لبیه و قدر متیقن داره، مثل امام بزرگوار و مرحوم سید در عروه و دیگران، ازشون اینطور استفاده می شود که این اجماع و معقد اجماع رو عبارت از اون فرض اول گرفتن، گفتن قدر متیقن اونجاییست که استیجار بر تفریق ذمه شده باشه، اما اونجایی که استیجار بر نفس اعمال و مناسک شده، ولو اینکه اجزا و فراغ ذمه حاصله، اما از نظر استحقاق اجرت باید مسئله توضیح بشود. ببینیم چند ملاحظه کنیم، ببینیم چند تا عمل انجام داده و مجموعه هر چند عمل، توضیح بشود اجرت نسبت به اون مقدار عملی که انجام داده و به همون مقداری که مقابل عمل انجام شده واقع می شود، نائب بیشتر استحقاق اجرت نداره. پس نتیجتاً در این فرض دوم که موت نائب بعد الاحرام و دخول الحرم و متعلق اجارم نفس اعمال و مناسک باشه، باید روی قاعده حکم کرد، بگیم که مال الاجره و مال الاجاره توزع علی الاعمال، به نسبه به اون مقداری که آورده حساب میشه و سهم اون مقدار رو نائب استحقاق داره و در نتیجه انتقال به ورثه او پیدا میکند. اون وقت در همین جا ایشون در این دو صورت امام بزرگوار بر می گردند به اون فرضی که مسلم عدم اجزاء درش بود و او موت النائب قبل الاحرام و قبل دخول الحرم. در این فرض روی هر دو صورت باید بگیم نائب هیچ گونه استحقاق اجرت نداره، یعنی سواء کان متعلق الاجاره تفریق ذمه المنوبه ان ام کان متعلق الاجاره الاعمال والمناسک. ما چون فرض کردیم که موت نائب قبل الاحرام و قبل دخول الحرمه نه تفریق الذمه تحقق پیدا کرده و نه چیزی از اعمال حج، حتی احرام هم که اولین عمل حجه، در این صورت تحقق پیدا نکرده. و فرضم کردیم که مسئله مقدمات هیچ گونه دخالتی در متعلق اجاره نداره، لذا در موت النائب قبل الاحرام و قبل دخول الحرم سبب می شود که نائب هیچ مقدار از اجرت رو استحقاق پیدا نکنه، سواء کان متعلق الاجاره التفریق ام کان متعلق الاجاره الاعمال والمناسک. چون متعلق اجاره حاصل نشده و لم یأت نائب حتی به جزء من متعلق الاجاره، اینجا ما باید حکم بکنیم به اینکه استحقاق پیدا نمی کنه. و اما مسئله موت نائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم، این رو خوب دقت بفرمایید، موت النائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم. اگر ما در این فرض قائل به اجزاء بشویم، کما اینکه مرحوم شیخ طوسی و حلی صاحب سرائر قائل به اجزاء شده بودند، اینم میشه مثل موت النائب بعد الاحرام و بعد دخول الحرم. مثل او که شد یعنی در مسئله تفصیله. اگر متعلق اجاره تفریق الذمه باشه، خب روی فرض این که ما اینجا قائل به اجزا هستیم، باید بگیم در اینجا هم تمامی اجرت رو استحقاق پیدا میکنه. و اگر متعلق اجاره اعمال و مناسک باشه، به لحاظ اینکه احرام اولین عمل از اعمال حج و عمره است، باید بگیم در مقابل همین احرام فقط استحقاق اجرت داره، برای اینکه پول در مقابل اعمال بوده و این یک عمل که عبارت از احرامه این انجام داده. این روی فرض این که ما در موت النائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم قائل به اجزا بشیم. اما اگر ما قائل به عدم اجزا شدیم که مقتضای قاعده و روایات هم همین عدم اجزا بود، ما از روایات استفاده اجزا رو نکردیم در این صورت، پس ببینید اینجا چه باید گفت. عبارت امام هم در اینجا و هم در حاشیه مفصلهی که بر عروه در این مورد دارند هر دوش ابهام داره، ولو اینکه بعضی از نکات رو اونجا روشن‌تر بیان کردند و اینجا غیر روشن بیان کردند، اما در اصل این فرض که عبارت از موت و نائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم بنابر قول به عدم اجزا چه باید گفت؟ اگر ما متعلق اجاره رو تفریق و ذمه قرار بدیم، خب روی قول به عدم اجزا تفریق و ذمه حاصل نشده و چون عمل مستأجر و علی تحقق پیدا نکرده لذا استحقاق اجرت نداره. اشکال در این فرضشه که اگر ما متعلق اجاره رو اعمال و مناسک بدانیم و تنها این احرام رو انجام داده و این احرامم به لحاظ این که بعدش موت پیدا شده و مجزی از منوب و عنه نیست، در حقیقت این احرام به درد نخوره، این احرام بلا فائده است. اگر مجزی بود این احرام ولو اینکه یک عمل بود، ولو اینکه اولین عمل حج بود که تحقق پیدا کرده بود، اما به لحاظ اینکه موجب فراغ ذمه منوب و عنه می شد، یک عبادت صحیحه غیر باطله بود و هیچ مانعی نداشت که پول در مقابل او واقع بشه ولو به نسبت اجرت رو استحقاق پیدا بکنه. اما اگر ما قائل شدیم که این احرام بعد از آنی که موت نائب بعد از او واقع شد هیچ ارزشی نمیتواند داشته باشه، مجزی از منوب عنه نیست، در حقیقت باید بگیم این احرام احرام باطلی هست. خب حالا که این طور شد، پول در مقابل اعمال واقع شده، احرام هم عمل من اعمال الحج اما روی فرض عدم اجزا، عمل غیر صحیح، عمل باطل. آیا پول در مقابل این احرام واقع می شود یا نمی شود؟ بحث در اینه. در برابر این احرام فقط که اولین عمل حجه، پولم در مقابل اعمال بوده، اجزا هم به دنبال این عمل در کار نیست و فی الحقیقه حاصل احرام یکون بلا اثر. آیا نائب که در مقابل اعمال پول گرفته در برابر این احرامی که ما تعقیبه ولم یکن مؤثرن فی الاجزا، آیا این استحقاق اجرت رو داره یا استحقاق اجرت رو نداره. امام از کدم نه در حاشیه عروه و نه در اینجا کلامشون صراحتی در هیچ یک از دو طرف قصه نداره، یه چیزی رو به نحوه اجمال بیان کردن بدون اینکه خصوص این صورت رو بیان کرده باشند. اما میشه از لحن بیان ایشون اینجا و مخصوصا در حاشیه مفصلشون بر عروه استفاده کرد که در مقابل این احرام استحقاق اجرت داره. چرا؟ برای اینکه ببینید بعد از اینکه اون دو فرض رو ذکر میکنند، یکی بعد الاحرام و بعد دخول الحرم، یکی هم قبل الاحرام و قبل دخول الحرم، دیگه مسئله رو به این فرضی که ما فرض کردیم مطرح نمی کنند. فقط این جمله رو می فرمایند و عمل احرامو فمع عدم الاستثناء. خودشون اونجا معنا می کنند که مقصود از عدم استثناء این است که اگر مطلق گذاشته بشه و اشاره ای به خروج احرام از اعمال حج نشود. همین بگم من تو رو استیجار میکنم بر اعمال حج، همین مقدار مطلق گذاشته بشه و اشاره ای به استثناء احرام نشود، فهو داخل فی العمل المستأجر علیه، اینم داخل در عمل مستأجر علیه. یعنی چه داخل در عمل مستأجر علیه؟ این لابد بخوان بفرمایند که در مقابلش اجرت واقع میشه و ثمرش هم اونجاییست که موت النائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم تحقق پیدا بکنه، که با اینکه قائل به عدم اجزا خود ایشون شده و به صراحت تصریح کردن به اینکه موت بعد الاحرام و قبل دخول الحرم لا یجزی، معذالک می فرماین احرام داخل در عمل مستأجر علیه، که این ظاهرش این است که در این فرض یستحق الاجره فی مقابل الاحرام. این چیزیست که از عبارت ایشون باید به دست آورد، که دیروز من عرض می کردم عبارت ایشون خالی از اضطراب نیست روی این جهته، و الا روی حساب. خب وقتی که ایشون اون دو فرض مسئله رو مطرح کردن، خب باید این فرض سوم رو هم به صراحت مطرح کنن، بفرماین اذا مات الاجیر بعد الاحرام و قبل دخول الحرم، اینجا یستحق الاجره فی مقابل الاحرام بنابر قول به عدم اجزا. اما مسئله رو مطرح نکردن، فقط در ضمن این عبارت و اما الاحرامو مع عدم الاستثناء فهو داخلون فی العمل المستأجر علی، یعنی نائب در مقابل این احرام استحقاق اجرت داره. چی؟ خب همین رو میخواییم بحث کنیم، حالا همین رو میخواییم بحث کنیم. عرض میشود که پس از عبارت ایشون یه همچه معنای استفاده میشود، اون وقت ایشون میخوان این طور بفرمایند، در حالی که این مورد مناقشه است این حرف، برای اینکه این احرام روی فرض عدم اجزا آیا صحیحاً واقع شده من المنوبعن من النائب، نائبی که محرم شد و ثم مات، آیا این موت کشف نمی کند ان بطلان احرامه، یا اینکه احرامش صحیحاً واقع شده؟ به عبارت روشن‌تر، آیا اگر ما، خوب دقت بفرمایید، اگر ما از اول می دانستیم که این نائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم موت برش پیش میاد و در نتیجه این عمل او اصلا به درد منوبعن نمیخوره و مجزی نیست، بلکه نه تنها مجزی نیست، بلکه این عمل محکوم به بطلانه، آیا میتونستیم این نائب رو در مقابل اعمال حج استناب بکنیم؟ میتونستیم در مقابل این احرام استیجارش بکنیم؟ یا اینکه استیجار در مقابل احرام، احرام فقط دو تا اشکال درش وجود داره، یکی اینکه هیچ به درد منوبعن نمیخوره، برای اینکه روی فرض عدم اجزا شما دارید بحث میکنید، و دوم اینکه با اینکه به درد منوبعن نمیخوره، ظاهر این است که این موت کشف از بطلان احرام میکنه، نه اینکه بگیم یک احرامی است که صحیحاً واقع شد، یعنی در حالی که این نائب مرد ما کشف میکنیم ان وقوع احرامهی باطلن. قاعدتاً مطلب اینطوره، و وقت چطور در مقابل یک عمل باطل و اتیان به یک عمل باطلی که یتخیل کونه صحیحاً، یتخیل کونه مشروعاً، اما به حسب الواقع خالی از مشروعیت بوده، خالی از صحت بوده، این عرض می شود که معنا نداره کسی استحقاق اجرت در مقابل او داشته باشه، و علت بطلانش هم همینه. آیا کسی این معنا رو احتمال میده که کسی بگوید که من میخوام از اعمال حج فقط اکتفای به احرام بکنم، رفته مسجد شجره محرم شده، ازش میپرسیم شما برای چی محرم شدی؟ میگه من نمیخوام سایر اعمال حج رو انجام بدم، اما نفس این احرام به ما انه عبادتون میخوام این احرام رو انجام بدم، شما حکم میکنید به اینکه این احرام صحیحه، حکم میکنید به صحت هازل احرام، یا حکم میکنید به اینکه این احرام باطله؟ پس احرامی که احرام فقط باشه و به دنبال او یا اجزاء نیاید و یا سایر اعمال حج، هیچ کدوم نباشه، نه به دنبال او سایر اعمال حج میاد و نه به دنبال او لااقل اجزاء میاد، مثل موت بعد الاحرام و بعد دخول الحرم. اونجا چون اجزاء در کاره، اونجا ما نمیتونیم بگیم احرامش باطله. احرام باطل که معنا نداره مجزی باشه. اونجا احرام صحیحه و اثر هم برش مترتب شده که عبارت از فراق و ذمت المنوب عنه. اما اینجایی که قبل دخول الحرمه و شما هم روی فرض عدم اجزا دارید بحث میکنید، این احرام تک و به تنهایی هل هو صحیح ام باطل؟ اگر صحیح، چه اثری برش بار شده؟ گوشمه وسیع که از این اون مال ماتف طریقه. ثانیاً شما چرا گوش نمیدید آخه؟ اون مال ماتف طریقه. ثانیاً بحث در اون جایی نیست که ایسا بکنه و ما مسئله وجوب ایسا رو حتی قائل بش نشدیم. یعنی ما که در موت بعد الاحرام و قبل دخول الحرم قائل به عدم اجزاء هستیم، جای مسئله وصیت مطرح نیست. وصیت رو کسی قائل به وجوب نشده اصلا، لذا دیدید که بعضیا در جمع بین روایتین این حرف رو می زدن. بحث در صورت وصیت نیست، مسئله رو منحرف نکنید. بحث در اونجاییست که گوش بدید، بحث در اونجاییست که موت نائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم واقع شده و شما هم قائل به عدم اجزا هستید. میخواییم ببینیم آیا اینجا فی مقابل احرام فقط هل یستحق الاجره ام لا یستحق الاجره، آیا استحقاق اجرت داره یا نه. اگر شما این احرام رو صحیحاً فرض کردید و علی فرض صحه ارتباط به منوب عن هم پیدا بکنه، این میتونه استحقاق اجرت در مقابل او واقع بشه. اما اگر در اصل صحت این احرام شما تردید کردید که تردید هم هست و یا گفتید علی فرض صحه این ارتباطی به منوب عن پیدا نمی کنه، پس برای چی استحقاق اجرت در مقابل این احرام داشته باشه؟ تلازم نمیگیم هست، اینجا مسئله این است که این عمل صحیحه یا نه. اگر اجزا بود، چون دو خصوصیت در اجزائه که اون دو خصوصیت اقتضای استحقاق اجرت میکنه، یکیست گوش بدید، یکی صحت العمل، یکی عود و نفعهی الالمنوبان. عمل صحیحه، نفعش هم به منوبان برمیگرده، برای اینکه معنای اجزا عبارت از اینه. اما اگر شما گفتید که نه اجزا در کار نیست، پس معناش این است که یا هر دو خصوصیت وجود نداره یا لااقل یکی از این دو خصوصیت وجود نداره. خب اگر هر دو خصوصیت یا یکی از این دو خصوصیت وجود نداشته باشه، پس چطور این استحقاق اجرت پیدا میکنه؟ عملی که هیچ ارتباطی نمیتونه به منوب و عنه داشته باشه، معنا نداره کسی استیجار بشود در مقابل او. علاوه بر این که خصوصیت اول که عبارت از اصل صحت باشه، او محل تردیده. آیا به واسطه موت بعد الاحرام ما کشف نمی کنیم ان بطلان ذلک الاحرام؟ برای خاطر اینکه این احرام احرام تکه، احرام تک مشروعیتش ثابت نشده، احرام به تنهایی این مشروعیتش غیر ثابته، به دلیل اینکه اگر کسی گفت من فقط در اعمال حج میخوام محرم بشوم، این احرامش لا یترتب علیه اثر ولا یکون صحیحا. یکی یکی صحبت کنید، نفهمیدم من یکی یکی صحبت. به روایت کاری نداشته باشید، ما از روایت فارغ شدیم، رو فرض عدم اجزا داریم بحث میکنیم، مسئله رو به روایت بر نگردونید، ما نتیجه روایات رو داریم روش بحث میکنیم. بحث در جای وجوب عیسی نیست، شما مسئله رو منعرف میکنید. میگم جا بحث در اونجا نیست اصلا، چرا این مسئله رو منعرف میکنید شما؟ چرا؟ شما میتونید کسی رو در مقابله، شما میتونید کسی رو در مقابله یک عبادت فاسده استیجار بکنید، یه حائضی رو استیجار بکنید برای نماز خوندن، عمل نه، این موتش کشف از بطلانش میکنه. فکر میشده که انه صحیحون یتخیل انه صحیحون، اما بعد عروض الموت و فرض عدم الاجزاء اینجا لا محاله این عمل غیر صحیحیه. عبادت غیر صحیحه معنا نداره که در مقابل او اجرت واقع بشود و از مال الاجاره استحقاق پیدا بکنه. بالاخره این عبارت ایشون عرض می شود بدون اینکه مسئله رو به صورت تصریح بیان کرده باشند، همین به این عنوان و اما الاحرام فمع عدم الاستثناء، این داخلون فی العمل المستأجر علی. این هم البته اطلاقش ما نحن فیه رو میگیره و الا کلی مسئله اینه که در اونجایی هم که شما حکم به اجزا میکنید، فکر نکنید که احرام رو در حساب نیارید. نه، اونجایی که شما حکم به اجزا میکنید احرام رو باید به حساب بیارید، اما اطلاقش اقتضا میکنه که اونجایی هم که حکم به اجزا نمی کنید که عبارت از موت بعد الاحرام و قبل دخول الحرمه، اونجا باید احرام رو به حساب بیارید. باید ببینید که اگر متعلق اجاره غیر مسئله تفریق ذمه شد، بلکه متعلق اجاره نفس الاعمال شد، خب اینم عملون قد تحقق ولو اینکه یک عمل باشه باید ببینید که چه مقدار از اجرت در مقابل این عمل واقع می شود. پس عبارت ایشون نفرض رو روشن فرمودن و اطلاقش هم عرض کردم اختصاص به ما نحن فیه نداره، این اطلاق داره. و اما الاحرام فمع عدم الاستثناء داخل فی العمل المستأجر علیه، این معناش اینه برای احرام حساب باز کنید. اونجایی که مسئله اجزائه یه مقدار پولم در مقابل احرام واقع میشه، اونجایی هم که مسئله عدم اجزائه میخوان که انه بفرماین که بله همون مقدار پولی که در مقابل احرام به تنهایی واقع میشه استحقاق داره، در حال اینکه این محل تأمل و محل اشکاله. تا باز دنباله مطلب.